من میشه دست طرف تو باید بشه او توجیه بذاری بخشی. ولی الان اینه نه روشانه، یعنی کاملا روشنه که این ممکنه احتمال میرود یا احتمال، نه نمیتونیم حتما این رو بگیم، یا احتمال حواسش پرت میشه یا احتمال دیگران توهم کنن تعظیم در مقابل مجسمه است. احتمالات زیاد علقه علیه ها صحبت به چه دلیل نمیدونم. نه حالا نمیخوایم بگیم این رو، اصلا نمیگیم که حتما علت آن است. ما میگیم احتمالا برای که ما میگیم روشنه که این از صلات مکروه مجسمه ای در مقابلش باشه. این جهد آیا این است که حواسش پرت میشه؟ جهد این است که افراد حدیث و عهد بالاسلام میگن بابا میشه بین اسلام و بت پرستی جمع کرد؟ بابا ببین بتو گذاشته جلو دارن. نمیدونم
فقط
حال ممکن این احتمالات می رود ولی ظهور سازی دقیق نداریم برش. خواهش می کنم. بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا حبیب قلوبنا و طبیب نفوسنا ابو القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين صلاة ترغم أنوف الجاهلين اللهم وفقنا للعلم والعمل به. ما واقعش میخواستیم اون بحث فقهی رو ادامه بدیم، تزاحم بین اجاره در حج نیابی و بین حج نفسی رو مطرح کنیم. بعد بحثا رو دیدم واقعش خیلی عقب موندیم از بحثای خود اصلی تعارض و بنامونم اینه که اگر عمری باشی یک سال بحث تعارض رو تمامش کنیم، سال دیگه اگر خدا خواست عمری بود از اول اصول شروع کنیم. لذا واقعش دیگه اون بحثا رو ما مطرح نمی کنیم. در فقه یه قسمتش تو حج مطرح شده، اگرم مطرح نشده با در فقه مطرح بشه. بعضی نکات نسبت به تزاحم بود، باز لازم بود گوشه کنار مطرح بشه، اونا هم دیگه اشاره نمی کنیم. بله تزاحم بین واجب مطلق و واجب مشروط رو به نظرم دوره قبل تفصیل دادیم، از بحثای دوره قبل بیارن اینجا زمینه کنن دوستان، اونم مورد مطالعه قرار بگیره. لذا ما دیگه بحث تزاحم و ثمرات فقهی و مرجعات بحث تزاحم رو دیگه همینجا میبریم داخل پرانتز و زیادم شد واقعا 20 خورده این جلسه راجع به این مباحث. اینا حالا ریزکاری هایی داره دیگه در فقه باید بررسی بشه. لذا وارد میشیم مقصد دوم در مبحث تعارض این است که اصل اولیه و قاعده ثانویه در متعارض چیست؟ توضیح مطلب این است که دو بحث باید مطرح بشه. بحث اول این است که لولا ادله خاصه و بعضی از روایات طبق قواعد عمومی با متعارضین باید چه کنیم؟ این یک بحث. بحث دوم از نگاه ادله خاصه با متعارضه باید چگونه برخورد کنیم؟ سوال: اگر بحث دوم نگاه به ادله خاصه هست و ادله خاصه وضع متعارضه و کیفیت عمل با اونها رو روشن میکنه، چه نیازی داریم ما از قاعده اولیه بحث کنیم؟ چنانچه بعضی از متأخرین که کتاب اصولی نوشتن، ما میبینیم در بحث تعارض از قاعده اولیه بحث نمیکنن، مستقیم میرن سراغ قاعده ثانویه در تعارض. عرض ما این است که حتما نیاز داریم در باب تعارض بحث کنیم از قاعده اولیه. و الوجه فی این است که در تعریف تعارض که ما گفتیم تنافی دلیل این است، اشاره کردیم این دلیل چه هر دو روایت باشد یا هر دو آیه قرآن باشه، یا یکی روایت باشه یکی آیه قرآن باشه، یا یکی دلیل عقلی باشه مثلا یکی روایت باشه، چه تعارض در موضوعات خارجی باشه، تعارض بیانه با بیانه، بیانه با اقرار، تعارض اقراری، همه اینا جزء اقسام تعارض است. من جانب آخر اون قاعده ثانویه چنانچه بررسی خواهیم کرد اختصاص به روایتین متعارضتین داره، یعنی قاعده ثانویه میگوید اگر دو روایت با هم تعارض کردند اخذ به مرجحات کن یا به شیوه دیگری عمل کن یا اذن فتخیه. لذا قاعده ثانویه در خصوص روایات متعارضه است، در سایر موارد تعارض ما به اون قاعده ثانویه نمیتونیم مراجعه کنیم. لذا باید قاعده اولیه رو در باب تعارض طبق قواعد عمومی استخراج کنیم، بعد بگیم در روایات متعارض از این قاعده عمومی دست بر می‌داریم به خاطر نص خاص. پس بنابراین بحث از قواعد اولی قاعده اولیه در باب تعارض لازم است. نه حالا میرسیم، مثلا میشه نمیشه گفت نگفت اینا رو جای خودش میرسیم، فقط اون قاعده ثانویه در باب روایتین متعارضتین است. خیلی ها قبول ندارن که کما هو الحق. حالا میرسیم اونجا. لذا نه، اونا هم که شمولی نداره که بر قاعده اولیه کاملا سیطره بیاندازه، لذا هیچ احتیاجی به قاعده اولیه نداشته باشیم. اینجوری نیست. خب دقت کنید، بعد از این نکته وارد بررسی بشیم در دو دلیل متعارض قاعده اولیه چه میگوید. ابتداعا ما باید این نکته رو بهش توجه کنیم. ببینید، دلیل بر حجیت این متعارضه چیست؟ طبق هر دلیل یه اقتضایی داره، یه جور باید بحث کرد. بیان مطلب، تارتن حجیت آن ادله از بنای عقلا استفاده شده است، چنانچه در حجیت خبر واحد جمع کثیری از اصولیین میگن حجیت خبر واحد با حکم بنای عقلا است. مرتن اخرى حجیت آن دلیل در اصل لولا تعارض به ادله امضائیه است. مثلا در وضع حجیت خبر واحد یک گرایش اینه که روایات متواتر، روایات امضای بنای عقلاس، دلیل بر حجیت خبر واحد این اخبار متواتر است، ولی اخبار متواتر امضای بنای عقلاس. حالا در اصول جا بحث کردیم ادله امضاییه گاهی عرض کنم که توسعه میدن در اون بنای عقلا، گاهی تصدیق میکنن بنای عقلا رو، گاهی تساویه. حالا اینا دیگه الان خیلی چیز مرتن سالسه گاهی دلیل بر حجیت متعارضه ادله تعبدی است، روایات است، روایت هم ناظر به بنای عقلا نیست، چنانکه در حجیت خبر واحد یه مبنا همینه که گفته میشه دلیل بر حجیت خبر واحد روایات و متواتر، ربطی هم به بنای عقلا نداره. این روایات تعبدن میگه این در شارع خبر واحد حجت، چه این در عقلا باشه چه نباشه. اگر بخوایم قاعده اولیه در متعارضین رو ما به دست بیاریم، هر سه نگاه رو باید در بیان خودمون بهش توجه کنیم. لذا نکته اول اینجا این است، اگر ما گفتیم دلیلین متعارضین حجیتشون به حکم بنای عقلاست. ما باید ببینیم بنای عقلا در مورد تعارض چیست؟ بنای عقلا در مورد تعارض چه کار میکنه؟ همینجا دقت کنید، قبل از این که خوب بررسی کنیم بنای عقلا رو در این زمینه، اشاره کنیم به یک مطلبی، و اون مطلب این است که بعضی فکر میکنند قاعده اولیه در متعارضه چه دلیلش بنای عقلا باشه، چه روایات امضاییه باشه، چه روایات تعبدیه باشه، اصلا قاعده اولیه در متعارضین الجمع مهما امکن است. هر جور شده ما باید بین متعارضین جمع کنیم که توجه داری این جمله رو به عنوان قاعده در باب تعارض ظاهرن اول کسی که مطرح کرده است ابن ابی جمهور احصائی است در کتاب قوال لعالی الجمع مهما امکن اولا من الطرح. ما همینجا حساب اینو برسیم بعد به تحلیل های دقیق تر بپردازیم. در این که این الجمع و مهما امکن اولا من الطرح تفسیرش چیه؟ سه احتمال هست. یک احتمال این است که گفته بشود مقصود گوینده این است که اگر دو دلیل متعارض در لسان یک گوینده مثلا شارع وارد شد، ما ابتداءً با نگاه به عرف و اسلوب کلام و قواعد عند العقلاء و روش گوینده این کلمات اینا رو بررسی کنیم به یک جمع عرفی برسیم. یک گوینده ای گفته اکرم العلماء، بعد در دلیل دیگه گفته لا تکرم الفساق منه، بین عموم و بین این خاص تنافیه که انه تعارضه. مقصود گوینده اینا آقا فورا حکم نکنید تعارض تساقط، نه، ابتدا ببینید قواعد عقلائیه و اسلوب کلام این گوینده چگونه است. ممکنه با کمک از قواعد عقلائیه و اسلوب کلام گوینده تنافی رو برطرف کنید، بین آم و خاص تنافی برطرف میشه، احد و ما قرینه بر دیگری میشه، هیچ تنافی نمیمانند. اگه مقصود از الجمع و مهما امکن به عبارت خودمون مقصود جمع عرفیه که تعارض برطرف بشه، خب این شکی درش نیست، کسی منکر نیست، این از محل بحث خارجه، چون قبلا گفتیم این میشه تعارض بدوی، تعارض مستقر نیست دیگه. بیان مخاص، بین مطلق و مغیر، دلیل حاکم و محکوم، دلیل وارد و مورود، اینا خیال میشه تعارضه. بعدا میفهمیم با مرتکزات عرفیه و اسلوب کلام گوینده اینا کنار هم میگذاریم، میگیم بابا مقصودش این است، تنافی نیست. اگه مقصود اینه خب ما بحثی نداریم، یه از محل بحث خارجه. اگه جمع عرفی بین دو دلیل ممکنه، اصلا باب تعارض نیست اونجا دیگه، تعارض رو بذاریم کنار، تعارضی نخواهد. این یه احتمال. احتمال دوم این است که ان جمع و مهما امکن یه حکم فقهی است که صاحب قوال لعالی استیاد کرده، آمده و تعارض تطبیق داده. و اون حکم فقهی این است، در فقه ما مواردی داریم اگر تزاحم حقوق افراد شد باید قاضی جمع بین حقوق رو در نظر بگیره. مثلا اگه کسی مفلس شد، بدهکار شد، یه مقدار پولی داره، چند تا طلبگار داره، در فقه میگن بین حقوق غرما باید جمع بشه. یه جوری نباشه یه نفر به حقش برسه دیگری حقش تضییع بشه. الا لا یضیعن حق احد. اگه مقصود از این الجمع و مهما امکن اون قاعده فقهی است، این رو صاحب قوال لالی تو بعض تعارض آورده، این که معنا نداره، این در فقه جای خودش، اما الجمع و مهما امکن به تعارض چه ربطی داره؟ نه، احتمال دوم. احتمال سوم این است که این جمله از سوی ابن ابی جمهور و بعضی که تکرار میشه اصلا مربوط به باب تعارضه و مقصود این است به مجردی به دو دلیل متعارض رسیدید به هر شکلی شده ولو با یه جمع تبرعی بینش جمع کن، مشکل رو خودتو برطرف کن به هر شکلی شده. مثلا یک دلیل میگه در عصر غیبت نماز جمعه واجب است، دلیل دیگه میگه در عصر غیبت نماز جمعه حرام است. شما بلا فاصله بگید آه بین اینا جمع کنیم، فتوا بدیم، تابستون که تجمع مردم ممکن است و اینا نماز جمعه بخوانن، زمستون که ممکن نیست برن نماز ظهر، سخته برن نماز ظهر بخونن، جمع و مهما هم کنیم، هر جور شد جمع کنیم بین متعارضه. اگه مقصود اینه، این تفسیر باطل قطعا. این که تخرص به غیبه، این که انتساب چیزی است که نمیدانیم به شارع است. شما دو تا مطلب از یک گوینده به شما نقل میکنن، میگن آقا به شما گفت برو گوشت گوسفند بخر، یکی دیگه میاد میگه اون گفت برو گوشت گوساله بخر. شما بدون فحص و جستجو و فهم مراد گوینده بگید مقصودش اینه، امروز برم گوشت بره بگیرم، فردا برم گوشت گوساله بگیرم. خب طرف بگیم نه، یعنی چی؟ تو اول میامدی تحقیق میکردی، بررسی میکردی، میدیدی من اصلا چی گفتم؟ هر دو رو گفتم، هر دو رو نگفتم، چی گفتم؟ اگر جمع و معما هم کن اینه، هر جور شد ما بین دو کلام به هر شکلی التیام بدیم که بهش بعدا بگیم جمع تبرعی، از خودمون یه چیزی خلق کنیم التیام بین دو دلیل بدیم. اینم نه عقلاییه و نه شرعی. پس بنابراین قاعده الجمع مهما امکن اولا من الطرح، اگه مقصود جمع عرفیه خیلی نوبت به تعارض نمیرسه. اگه نگاه فقهیه در باب تضاحم الحقوق، خب چه ربطی داره به تعارض؟ اگه مقصود اینه در باب تعارض هر جور شده ما بین دو تا دلیل یه جمعی بکنیم بگیم التیام داره و سلام، اینم تخلص به غیر قطعا باطل. نه عقلای کار رو میکنن و نه شارع همش چیزی گفت. لذا این قاعده رو بذارید کنار. خب حالا میرسیم به اینجا، اگر دو دلیل بینشون تعارض بود و دلیل حجیت این متعارضین بناء عقلا بود، اینجا دقت کنید، بلا شبهه عقلا میگن اگر دو دلیلی که ما قائلیم اینا حجتن لولا تعارض، اگر با هم تعارض کردن تساقط میکنن. اگه جمع عرفی ممکن نبود اون دیگه روشنه، بنای عقلا بر تساقط. والوجه فی، فرض این است مثلا دو تا خبر واحد داریم، گفتیم چنانچه مشهور میگن خبر واحد موجیتش با حکم بنای عقلاست. یک خبر میگه نماز جمعه در عصر غیبت واجب است، یک خبر میگه نماز جمعه در عصر غیبت حرام است. لا شک در این که مدلول و کل واحد منهما ینافی الآخر، اون دلیلی که میگه نماز جمعه واجبه در اصل غیبت، میگه مولا گفته نماز جمعه واجبه، مدلول التزامیش هم این حرام نیست، اون دلیل حرمت، میگه مدلول من این نماز جمعه حرام، مدلول التزامی این واجب نیست. بین مدلول مطابقی کل دلیل با مدلول التزامی دیگه تنافی است. تازه بین احکام خمسه تضاد، بین دو تا مدلول مطابقی هم تضاد. خب آیا بناء عقلا که یک دلیل لبیست و قدر متیقن داره، حجیت خبر واحد و دلیل متعارض رو در حال تعارض هم شامل میشه؟ دلیل لبی قدر متیقن داره. بنای عقلا میگه من احد و ما رو حجت قرار دادم بر شما اگه تعارض نباشه، اگه تعارضم باشه بنای عقلا میگه بازم حجتم؟ نه، بنای عقلا قدر متیقن داره. لذا
تفاوتم نیست دلیل هم.
یعنی حجت نیستن برای شما، معناش همینه دیگه، یعنی هر دو از چشم شما افتاد، یعنی تمام شده، بیش کدوم نمیتونی عمل کنی. این شه همون تساقط اصطلاحی. پس بنابراین اگر دلیل و حجیت متعارضین بنای عقلا باشه، خلاصه کلام بنای عقلا دلیل لبیست، دلیل لبی قدر متیقن داره، شامل مورد تعارض نمی شود، پس دلیلین متعارضین رو بنای عقلا نمیگه بر شما حجتن، هیچ کدوم رو شامل نمی شود، لذا همون تساقط از کنم که اصطلاحی می شود. ها کذا، اینم بگیم دیگه تمام کنیم چون مشکل در قسمت سوم اونجا باید توضیح زیاد داده بشه. ها کذا اگر دلیل بر حجیت متعارضین ادله امضاییه باشه، ادله امضاییه چه تساوی داشته باشن با موضع، چه توسعه بگن، چه تزریق کنن، دلیل امضایی در حقیقت همان بنای و عقلا رو تعیین میکنه، حتی اگه با توسعه باشه. میگه من همون رو قبول دارم با یه توسعه. خب اگه همان باشد مثل بنای و عقلا میشه، یعنی عملا دلیل امضا هم میگه من همان بنای و عقلا رو دارم تأیید میکنم و بنای عقلا حجیت متعارضه نیست، لذا دلیل امضا هم لا یشمل حجیت متعارضه این رو، به خاطر اینکه نگاهش به بنای عقلا است. انما الکلام در این است که اگر دلیل بر حجیت متعارضه روایات تعبدیه باشن، اونجا یه تفصیلی داره که بحثش خواهد آمد. للکلام تتمه و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
در وقتی که بحث مورد تعارض در ادله تشخیص موجود باشه، مثل تنافی بین اقرار و بینه، اینجا تعارض مصطلحه، به این معنا که تنافی بین دلیلین در طریق استنباط و کشف حکم نموجود.
عرض کنم که در آغاز بحث تعارض اگه یادتون باشه گفتیم که شامل می شود تناف دلیلین صدق می کنه، لکن اونجا قاعده فقهی است، مسئله اصولی نیست، از تناف دلیلین صدق می کنه، لذا ما باید این بحث رو فرض بکنیم. اگه دو تا بیانه با هم تعارض کرد وضعیت چی جوریست، این رو باید بحث کنیم ازش، ولو قاعده فقهی است. بله، یعنی مسئله اصولی نیست که ما حتما بیایم تو اصول ازش بحث کنیم، ولی تعارض دلیلین هست، یعنی تعارض الحجتین هست، البینه فی نفسه حجتون ذاک البینه فی نفسه حجتون تعارضا.
یعنی از این باب که قاعده فقهی هست ممکن
است بله 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 تو فقه جاش، لذا تو فقه هم بحث کنیم.
آقایونی که فرمودید فقط اصل و اصل اولی رو مطرح نکردن و ادله خاص مطرح نمیشه در توضیح کارشون، به همین مورد اشاره کرد.
خب این تنها این مورد که نیست که اگر دو تا آیه با هم تعارض کرد فرزن،
اونجا نیاز به القاء خصوصیت داره که نپذیره.
اگه دو تا آیه القاء خصوصیت هم غالبا نمیپذیرن آیه
خصوصیت که اون روایت ادله خاص
در روایات اینجا ربطی به آیه نداره، لذا ما اگر اصاد تعارض دو تا آیه، اگه دو آیه عامین منوج شدن در ماده اجتماع با هم تنافی پیدا کردن، اخبار علاجی هم اونجا جایگاه نداره، چنانچه حضرت امام هم تو بحث تعادل تراجی میگن، باید چیکار کنیم؟ اون قاعده اولیه رو باید پیدا کنیم.
اما بین تنافی بین دو آیه رو تعارض
کردن؟ بله هست دیگه. اگه عامین منوج باشه نه اینجور نیست که، فقط لذا تناف دلیلین است، او دلیلین هر چه باشه، سنت و آیه، آیته این بین بنای و عقلا و چنین
میشه. ما به از جمع ما اصلا
بله
تصرف در دور اولیه این تصرف ما اصلا حیاتی است که دلیل داره، یا مثلا واجب دلیل این یاد نه
برای چی؟ الجمع معمکن نشد. ببینید باید میرسیم دیگه، اینا بحث میکنیم. همه اون جمع ها باید جمع های عرفی باشن. عرفی یعنی چی؟ مهما امکن نیست. یعنی اگر القا کنی به تعبیر مرحوم های تبریزی، تعبیر قشنگی دارن، حالا شاید برگرفته شده از آقای خوریست، ایشون میگن جمع عرفی این است که شما بگید این آقا اگه فی مجلس واحد اینا رو بگوید و اینجوری اراده کنه عرف میپذیرن. اما الجمع و مهما امکن یعنی بلا قرینه. گفتم مثال زدم، مثل اینکه شما بگید اون روایتی که میگه نماز جمعه در عصر غیبت واجبه مربوط به تابستونه، اون روایتی که میگه حرامه مربوط به زمستونه. به چه دلیل؟ به کدام قرینه؟ هیچی. این میشه الجمع و مهما امکن. آیا واقعا اینه؟ بعضی از اخباریین در جمع بین روایات متعارضه همین الجمع و مهما امکننا، یعنی به مجردی که به دوتا روایت میرسه یک جمع های نیشقولی که دست هر کسی بدی قبول نمی کنه.
قبول نمی کنه. خب همین تمام ما داریم فسر را بکنیم در ظهور اولیه. واقعا ما این
بس اصلا ببینید بس میکنیم ما جمعی که عرف و جمع ظهور عرفی باش باشد. مثلا در عام و خاص، مگه عام و خاص با هم تعارض ندارن؟ چرا تعارض اولیه دارن؟ نه بدویه. خب همینه، یعنی جمع عرفی میگه آقا تنافی نیست دیگه، یعنی مقصود این است. و الا اگر همونجا یک کسی بگه اکرم العلماء و مقصودم و این کلام نص در عموم باشه، بعد بگه لا تکرم الفساق، درسته؟ درست نیست. ما چرا اینجوری گفتید؟ پس ببینید جمع عرفی معناش این است که الجمع مهما امکن نیست، یه جمعی است که فرمولهای قواعد ظهورات کلمات و اسلوب و روش گوینده یطابقه. این میشه جمع عرفی که حالا میرسید. الجمع مهما امکن یعنی اینم نباشه جمع کن شما. این نیست، ای قبول
نیست.
خب معلومه. ببینید اگه جمع عرفی شد، باز اگه جمع عرفی بحث اینه که اون که لا شک و لا شبهه درش، اوغلا میگن ببین جمع عرفی ممکنه یا نه، یعنی یک شکلی هست که مثلا جمع عرفیه.
نه میگم دنبال این کس بگید اگه واقعا تو سقه
فران آقای هر بکن که فران آقای میارد بگفته
نمیگه تو نه
بابا این چی نیست بگیم شاید یک در خلوم کرده بشه یه مرجعه داشته باشه. مرجعه چی داشته باشه؟ مرجعات صفتی ره بس میکنیم. اصلا مرجع صفتی یک امتیاز هست یا نیست؟ اینجا سب کنید یک نکته ایم از آقای سیستانی میگیم نظیر حرف شماست، بعد بس میکنیم. همینجا
اشاره
به درسه
اون
سامی جوی
اولی که
برای
چی بعد چون اینا مختص به خبرای متعارضه، یعنی اون متعارضی آف
میشه. بله همه جا میشه،
آیه
میشه و تعارض تعارض روایت با روایت هم میشه. بله. همش
بله.
اگه تعارض دو آیه بر به نام عامین من وجه باشه، تصویرم کردن بعضی ها. بله تصویرم کردن بعضی ها. اختلاف قرائتین اگر باشه، اختلاف قرائتین دو حکم باشه با هم تنافی داشته باشن، یطهر نه یطهر نه، مورد بحث چیکار کنیم ما؟ آمین من وجه در دو آیه بعضی جا متصور است، آیا طبق قواعد ثانویه باید عمل کرد یا طبق قواعد اولیه بگیم تساقط دو ظهور در مورد اجتماع است؟ تساقط هم معناش نیمی که دو تا آیه رو خدا نگفتی، که تساقط در مورد اجتماع تصویر داره. بعد
آیه و روایت
آیه و روایت هم که ایلا ما شاهده
آیه مقدمه دیگه
اول کلامه تا ببینیم چه جور میشه، چه جور میشه.